بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در پایان این فصل هفتم ایشان می‌فرمایند که فاعل به تبع یه مرتبه در اجسام غیر حیوانی است و یه مرتبه هم در اجسام حیوانی، اولی مثل همون سنگی که از قله کوه، از بالای کوه به حرکت در میاد به طرف پایین که خب فاعل به تبع هست، فاعل به تبع هست، و دومی هم مثل قوای طبیعی و نباتی که در بدن حیوان و انسان هست، مثل قوه قاضیه و قوه نامیه و قوه مولده که اینها در بدن حیوان و انسان هستند و فاعل به تبع هستند نسبت به افعالی که انجام میدن از قبیل تغذیه و تنمیه و تولید. بعد ایشان میفرمایند که معنای اتفاق و عبس و جزاف در مباحث علت غایه این کتاب مطرح شده، یعنی در جلد دوم. به طور خلاصه، حالا اول راجع به اتفاق عرض بکنم که یکی از اقسام فاعل در این فصل فاعل بالاتفاق بود، مثل این که یک چاهکنی، یه شخصی، یک شخص مغنی چاه میکنه برای اینکه اون چاه به آب برسه. حالا اتفاقا برخورد به گنجی میکنه، خب این میشه مثلا فاعل به اتفاق در اینجا، این مغنی. اتفاق اولا در مفردات در فلسفه مراد و منظور هست، یعنی اون اتفاقی که نفع میشه در فلسفه. مرحوم حاجی در منظومه حکمت میفرمایند و لیس فی الوجود الاتفاقی، اون اتفاقی که در فلسفه مورد بحثه و مورد نفع قرار میگیره اتفاق در مفرداته، و الا اتفاق در قضایا که در منطق مورد بحثه اون نفی نمیشه، که یکی از اقسام قضیه شرطیه متصله هست، که قضیه شرطیه متصله تقسیم میشه به لزومیه و اتفاقیه. وقت مثالم میزنن مثلا کل ما کان الانسان و ناطقا فالحمارو ناهقون، میگن این قضیه اتفاقیه است که انسان ناطقیت داره، حمارم ناهقیت داره، و اون اتفاقی هم که در مفردات در فلسفه مورد نفع قرار میگیره اون باز اتفاق به حسب نوع فعل نیست، بلکه اتفاق به حسب شخص فعله. بله، به حسب نوع فعل اتفاق هست، به خاطر اینکه خب معمولا اینجور نیست که وقتی که اشخاصی که چاه میکنن تا اون چاه به آب برسه همش برخورده به گنج پیدا بکنه، نه، به ندرت اینجور میشه. یعنی اتفاقی، شاید مثلا از موارد زیادی که این فعل در خارج تحقق پیدا میکنه یکیش اینجوری مثلا از کار در بیاد. پس بنابراین باز اتفاق به حسب نوع رو نفی نمیکنن در همون مفردات در فلسفه، بلکه اتفاق به حسب شخص این فعل. شخص این فعلی که الان از مغنی صادر شده و قبل از آنی که چاه به آب برسه مثلا برخورده به یک گنجی پیدا شده در مسیر مثلا کندن این چاه برای رسیدن به آب، این شخص فعل اینجوری نیستش که درش اتفاق واقع شده باشه و اتفاقی این برخورده به گنج صورت گرفته باشه، نه، حتما علتی داره که ایجاب کرده این فعل رو و این برخورده این فعل رو به گنج، که این غایت که وقوف و اطلاع بر کنز باشه مترتب شده بر این فعل. اینجوری نیست که این فعل اتفاقی باشه، به حسب شخص این فعل و به قول مرحوم حاجی ولیس فی الوجود الاتفاقی از کل ما یحدثو فهو راقی لعللن بها وجوده وجب یقول الاتفاق جاهل السبب. این فعل که اتفاق نامیده میشه، این از دید کسی است که به سبب این فعل و علت این فعل آشنایی نداره، و الا شاید مثلا علل بیشماری اینا دست به دست هم دادن تا اینکه این شخص این فعل ازش صادر بشه و این فعل به این غایتی که برخورده به گنج هست برسه. در نوع به این معنا، در نوع به این معنا که به ندرت اینجوری است که وقتی که چی؟ نه دیگه، نه دیگه، در نوع که این فرد نوعه دیگه، بالاخره نوع این فعل یه فردش هم همینیه که برخورده به گنج پیدا کرده. نه، اینا دیگه مطالبی نیست خیلی گیر داشته باشه و عرض میکنم که فهمش مثلا دشوار باشه، نه. خب راجع به عبس و جزاف که یه توضیح مختصری راجع به اینا عرض بکنم، و اون توضیح مبتنی بر دو تا مقدمه کوتاه هست، دو تا مطلب کوتاه. یکی این که خب میدونید که فعل اختیاری مبادی داره، مقدماتی داره، که خب مستحضر هستید و کرارن هم گفته شده، از قبیل تصور فعل و تصدیق به غایت فعل. اول فعل تصور میشه، بعد تصدیق به غایتش صورت میگیره، بعد شوق پیدا میشه، یعنی قوه شوقیه. این تصور و تصدیق مربوط به قوه مدرکه حیوانه، شوق مربوط به قوه شوقیه حیوانه، چون قوای حیوانی تقسیم میشن به مدرکه و محرکه، که قوای مدرکه هم ظاهری و باطنی دارن، قوای محرکه هم دوتا هستن، یکی قوه شوقیه، همین قوه شوقیه، یکی هم قوه عامله. قوه شوقیه هم اون دو شاخه پیدا میکنه، چون اون شوق یه مرتبه در شاخه شهوت و برای جلب ملایمه، یه مرتبه در شاخه غضب برای دفع منافی. بعد از آنی که شوق پیدا شد و این شوق مؤکد شد و تبدیل به اراده شد، اون وقت قوه عامله که منبس در عضلات و ماهیچه های بدنه به کار میفته و فعل صادر میشه، حرکت صادر میشه از بدن حیوان و انسان. خب اینا مبادی فعل اختیاری است. این یه مقدمه. مقدمه کوتاه دومم اینه که غایت دو تا معنا داره. حالا در همین مقدمه اول این رو هم باز عرض بکنم، در این مبادی فعل اختیاری اون مبدأ بعیدش، مبدأ بعید عبارت است از همون تصور و تصدیق به غایت فعل. اون مبدأ بعیده، خب مبدأ قریبم که قوه عامله است دیگه، اون دورترین مبدأ، اینم نزدیکترین مبدأ. ضمن این که غایتی هم که تصدیق به او صورت میگیره، یه مرتبه غایت خیالی است بدون فکر، یه مرتبه غایت خیالی است با فکر. بالاخره باید اون غایت خیالی یعنی جزئی، اون باید مورد تصدیق قرار بگیره. هم تصور باید نسبت به فعل مشخص از حیوان و انسان صورت بگیره و هم تصدیق به غایتش، به این معنا که همیشه بالاخره اون پای قوه خیال در تصور و تصدیق در کار هست و الا فعل جزئی و مشخص صادر نمیشه. منتها یه مرتبه این غایت صرفا خیالی است، دیگه فکری پشتش نیست، پشتوانه فکری و عقلی نداره، یا به تعبیر دیگر انسانی، فقط غایت خیالی و حیوانیه. یه مرتبه هم هست که نه، غایت خیالیه با پشتوانه فکر و عقل و انسانیت. مثلا فرض کنید تصدیق به غایت نماز. خب همین نمازی که الان مصلی میخواد بخونه باید تصور کنه و تصدیق به غایتش بکنه با خیالش، با خیال که مدرک جزئیاته. منتها اینجا مبدأ عقلانی و فکری و انسانی داره و مسئله قرب حق تبارک و تعالی و نمیدونم معراج مؤمن و از صلات و قربان و کل تقی یا از صلات و معراج المؤمن و اینجور حرفا در بین هست. خب این یه مقدمه. مقدمه دومم اینه که غایت دو تا معنا داره. یه مرتبه غایت گفته میشه به معنای ماینتهی الیه الفعل. غایت، غایت فعل یعنی اونی که فعل و حرکت به او منتهی میشه، به او میرسه. یه معنای غایته. یه معنای غایتم مال اجله الحرکه، یعنی اونی که حرکت به خاطر او و به جهت او و به انگیزه او صورت میپذیره. اینم یه معنای غایته. اینم مقدمه دوم. حالا فرق عبس و جزاف، بعد از آنی که هر دو مشترکن در این که مبدأ هر دو، چه فعل عبس و فعل جزاف، هر دو اینا مبدأشون تخیل تنهاست یعنی بدون فکر، در این فعل عبس و جزاف مشترکن که مبدأ بعید هر دو تخیل تنهاست یعنی تخیل بدون فکر. فرق عبس و جزاف، فعل عبس و جزاف اینه که در فعل عبس غایت قوه شوقیه و قوه عامله هر دو غایت به معنای اوله، یعنی ما ینتهی الیه الحرکه، هر دو غایتشون همینه. اما در فعل جزاف غایت قوه شوقیه مال اجله الحرکه است و غایت قوه عامله ما ینتهی الیه الحرکه است. فعل عبس بسی که انسان در یه مکانی نشسته از اون مکان خسته میشه، ملالت پیدا میکنه، ملول میشه، یه مدت زیادی که در یه مکانی نشسته پا میشه جاشو عوض میکنه. خب اینجا غایت قوه شوقیم همون جای دومی است که میره اونجا میشینه، یعنی ما ینتهی الیه الحرکه، شوق به اون بوده. غایت قوه عاملم که دست و پاش به حرکت میفته، به کار میفته و منتقل میشه به اون مکان دوم، اونم همین ما ینتهی الیه الحرکه بوده. این فعل رو بهش میگن فعل عبس. فعل جزاف مثل بازی های بچه ها و کودک ها که غایت قوه عامله همون ماینتهی الیه الحرکه هست، که مثلا همه حالا همین خونه ای که حالا برای خودشون مثلا درست کردن، حالا مثلا یه اسباب بازی درست کردن، مال اجله الحرکه که اون غایت قوه شوقیه هست، مثلا حالا اون تفریح و شادی و خوشحالی که مثلا با این بازی کودکانه خودشون پیدا میکنن، اون سرگرمی که پیدا میکنن، اینم غایت قوه شوقی است. و اینم که فعل عبس و جزاف گفته میشه هر دو، این به جهت نداشتن همون مبدع بعید فکری است. با توجه به اینکه مبدع بعید فکری در کار نیست میشه عبس و جزاف، و الا با توجه به اون مبدع بعید تخیلی و خیالی عبس نیست، جزاف نیست. خلاصه ما فعل بیهودهی یا فعل گزافی در عالم نداریم. یه نکته‌ای هم که حالا بعد دیگه شروع بکنیم این دو سطر رو به تطبیق و وارد فصل بعدی بشیم، ایشون هم در ابتدای این فصل، در ابتدای فصل ششم یک کما ستقفو داشتن که البته در بعضی از نسخه ها تصحیح شده بود به لما وقفته، که فرمودن وعلم انک کما ستقف و فی مباحث العلت و المعلول. یکی هم باز در همین جا نسبت به معنی اتفاق و عبس و جزاف باز می فرمان ستعلم در مباحث علت غائیه، که البته اینجا هم باز در بعضی از نسخه ها به وقد علمته تصحیح شده ولی در همه نسخه ها نه. من و ماجی اینجا یه حاشیه ای دارن که می فرماین وجه این وعده هایی که صدر المتعلین به آینده میدن این استش که این مباحث اسفار اینها به طور متفرق و بخشی توسط صدر المتعلین نوشته شده، که اینا را بخش بخش متفرق جدای از همیشون نوشتن و بناشون بر این بوده که مباحث قوه و فعل رو قبل از مباحث علت و معلول مطرح بکنن و بیارن. اون تا دیگه بعدن در تنظیماتی که شده اینجوری شده که مرحله هفتم شده قوه و فعل. مباحث علت و معلول که مرحله پنجم از سفر اول که در جلد دوم آمده قرار بوده که این قوه و فعل مرحله چهارم قرار بگیره قبل از اون تا بعدن که دیگه مثلا منظم شده و تنظیم این کتاب صورت گرفته دیگه به هم خورده این ترتیب. و شاهد اینم اینه که اگر یاد آقایون مونده باشه در جلسه اول همین جلد عرض کردیم که در بعضی از نسخه ها به جای المرحلت و سابعه المرحلت و رابعه آمده، که حالا بالاخره بعضی تصحیح کردن به المرحلت و سابعه، که الان این نسخه که ما داریم المرحلت و سابعه است، ولی بعضی از نسخه ها المرحلت و رابعه آمده. اینم شاهد همین فرمایش مرحوم حاجیه. می فرماین که والقوة التي تكون بالتبع منها ما يكون في الاجسام الغير الحيوانيه و منها ما يكون في الاجسام الحيوانيه، قوایی که اینها فاعل بالتبع هستند، فاعل بالتباع هستند، اینا دو قسمن، منها بخششون ما یکون و فلاجسام غیر الحیوانیه، مثل همون سنگی که از بالا به طرف پایین میاد، و منها ما یکون و فلاجسام الحیوانیه اجسام زنده مثل قوای طبیعی و نباتی در بدن حیوان و انسان. و ستعلم معنى الاتفاق والجزافه والعبس في مباحث العلت الغائیه، علت الغائیه، و ستعلم بعدن معلوم میشه معنای اتفاق و جزاف و عبس در مباحث علت غایی که در همون مرحله پنجم باشه که در جلد دوم گذشته. در فصل هشتم صدر المتعلهین این بحث رو مطرح میکنن که آیا سبق عدم بر فعل در هر فاعلیتی لازمه یا این که نه، که نظر خودشون در اینجا شق دومه که نه، آیا سبق عدم که مراد از عدم، عدم زمانی است، آیا سبق عدم زمانی، سبقت گرفتن عدم زمانی در فعل هر فاعلی لازمه، یعنی حتی واجب تبارک و تعالی که باید عدم زمانی سبقت بگیره بر فعلش، یا این که نه واجب نیست، که نظر خودشون اینه که نه واجب نیست، لازم نیست. این بحث در فصل چهارم گذشته، همین بحثی که الان در فصل هشتم مطرح میشه در فصل چهار گذشت، اونجا این بحث مطرح شد که در کدام قوه فعلیه عنوان فصل چهارم این بود که فی ایزاه القول به ان کل واحدت من القوت الفعلیه والقوت الانفعالیه متا یجب معهل فعلو و متا لا یجب، در اونجا گذشت که کدام قوه فعلیه این صدور فعل از او واجبه، یعنی اینجوری نیستش که اون قوه فعلیه و قوه فاعله باشه و فعلش نباشه و عدم زمانی بر اون فعل سبقت گرفته باشه. خلاصه اون بحثم این شد، البته این بخشی از اون بحث بود، بخشش هم راجع به قوه انفعالیه بود که حالا اونی که مربوط به بحث این فصل هشتمه ما همون قسمت رو عرض کردیم. خلاصه بحثش هم این شد که اولا در قوه فاعله تامه‌ای که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه، قوه فاعله کامله تامه که واجب تبارک و تعالی و تقدس باشه، یا موجودات مجرده که حالا اونجا گفتیم، در اونها خب صدور فعل از اونها واجبه، چون دیگه قوه فعلیه قوه فاعله دیگه تام کامله دیگه. در غیر اونها هم هر جا که قوه فعلیه تام بود و مانعی در کار نبود، مانعی هم بر سر راهش نبود، اونجا صدور فعل از او واجبه و هر جام که ناقص بود اون قوه فعلیه اونجا صدور فعل ازش واجب نیست. خب این بحث در اونجا گذشت، چطور باز الان دوباره در فصل هشتم تکرار میشه که آیا سبقت گرفتن عدم زمانی در هر سبقت گرفتن عدم زمانی بر فعل در هر فاعلیتی لازمه یا این که نه؟ علتی که اینجا تکرار میکنن با توجه به تعلیقهی که مرحوم سبزواری دارن اینه که ایشون در اینجا میفرماین که متکلمین شرط هر فعلی رو، فعل هر فاعلی حتی واجب تبارک و تعالی، سبقت گرفتن عدم زمانی بر اون فعل میدونن، که البته ایشون قبول ندارن، میفرمان این طور نیست. این حرفی که متکلمین دارن این مبتنی بر یک اصلیه که بر اون اصل دو تا فرع و دو تا نتیجه متفرع میشه و بار میشه. این که این بحث رو صدرالمتعالین در این فصل تکرار میکنن برای این استش که میخوان برای اون دو تا فرع توجیهی ذکر بفرماین، گرچه در اصل با متکلمین همراه نمیشن ولی اون دو تا فرعی که متفرع میشه بر اون اصل اون رو میخوان در این فصل یک توجیهی، توجیه لطیفی براش ذکر بکنن، گرچه میفرماین که متکلمین اهل این حرفا نیستن ولی در این حال این توجیه رو میخوان برای این دو تا فرع ایشان ذکر بفرمان. علت تکرار اون بحث فصل چهارم در این فصل هشتم این. خب متکلمین میگن هر فاعلی حتی واجب تبارک و تعالی فعلش باید مسبوق به عدم زمانی باشه، یعنی حادث زمانی باشه. خب در فصل چهارم اونجا هم گذشت که اونا قدرت واجب رو به صحت الامکان و ترک چیز، صحت الفعل و ترک، امکان الفعل و ترک معنا می کنن و لازمه این تعریف رو انفکاک فعل از فاعل در یک برهه می دونن که فاعل باشه و فعلی نداشته باشه، یعنی عدم زمانی بر اون فعل سبقت گرفته باشه. این حرف رو متکلمین که فعل فاعل ولو واجب باید عدم زمانی برش سبقت داشته باشه روی یک اصلی میزنن. این سخن مبتنی بر یک اصلی است، این اعتقاد مبتنی بر یه اصل کلامی است و اون اصل کلامی اینه که متکلمین منات احتیاج ممکن به واجب رو حدوث میدونن در مقابل حکما که امکان ذاتی میدونن. متکلمین میگن علت احتیاج معلول به علت و فعل به فاعل و ممکن به واجب عبارت است از حدوثش، حدوث اونم حدوث زمانی، یعنی مسبوقیت به عدم زمانی. معنای حدوث زمانی مسبوقیت به عدم زمانی است. خب این رو معتقدن در مقابل حکما که میگن نه، منات احتیاج عبارت است از امکان ذاتی، و اشکال میکنن به متکلمین که حالا عرض خواهم کرد. این اصل کلامی که اون سخن متکلمین هم مبتنی بر این اصله، این دو تا فرع و دو تا نتیجه برش متفرع میشه. یکیش همین است که اعتقاد متکلمینه و سخن متکلمینه، یعنی سبق عدم زمانی بر فعل، این یکیشه. یکیشم احتیاج فعل به فاعل معلول به علت ممکن به واجب فقط در حدوث و نه در بقا، در پیدایش، در آغاز وجود، نه در ادامه وجود. چرا؟ چون ملاک احتیاج حدوثه دیگه. خب حادث که شد دیگه احتیاج برطرف میشه دیگه، در بقایش معلول و فعل احتیاج به علت و فاعل نداره. این دوتا فرعیه که بر این اصل بار میشه. صدر المتعلهین در اصل بایشون همراهی ندارن و در اون اختلافی که بین متکلمین و حکما پیرامون این اصل کلامی هست، حق رو با حکما میدونن فعلا. حالا در این اختلاف تا بعدن به مبنای خودشون برسه، فعلا حالا حرفی از مبنای خودشون نیست، در این اختلاف حق رو با حکما میدونن که نه، ملاک احتیاج حدوث نیست بلکه امکان ذاتی است. حکما اشکالی که به متکلمین دارن این استش که حدوث به مراتب، به مراتبی متأخر از احتیاج ممکن و فعل هست، ولذا نمیتواند ملاک و علت احتیاج باشه. حدوث خودش به چند مرتبه متأخر از احتیاج ممکنه. وقتی اینجوری شد دیگه نمیتونه منات احتیاج باشه و علت احتیاج باشه. چطور حدوث به چند مرتبه متأخر از احتیاج ممکنه؟ به خاطر این که اون ترتیبی که تصور میشه از سوی عقل راجع به ممکن، اون ترتیب به این صورته، اون ترتیب عقلی، اون تنظیم عقلی و ترتیب عقلی که درباره ممکن مورد تصور قرار میگیره به این صورته که الشیء قرر فامکن فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث. الشیء قرر، شیء یعنی ماهیت، شیء یعنی ممکن، یعنی فعل. این اول تقرر در ذهن پیدا میکنه، قرار در ذهن میگیره، یعنی ممکن مثل انسان اول مورد تصور عقل قرار میگیره، بعد از آنی که تقرر در عقل پیدا کرد و تصور شد از ناحیه عقل، اون وقت فهم کنه امکان به عنوان لازم ماهیت، که امکان ذاتی باشه که لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم باشه، این به عنوان لازم ماهیت در عقل بر اون شیئی که ماهیت و تقرر در عقل و ذهن پیدا کرده عارض میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی عقل صفحه ماهیت رو مورد مطالعه قرار میده، نه وجود درش مأخوذه و نه عدم، لذا لا ضرورت وجود و عدم که معنای امکان ذاتی است و گاهی به صورت اثباتی ازش تعبیر میشه، یعنی به صورت تساوی نسبت وجود و عدم به ماهیت، و الا معنای امکان سلبیه، امکان امر سلبی است، لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدمه. منتها عقل از این معنای سلبی به صورت اثباتی که تساوی نسبت وجود و عدم به ماهیت باشه گاهی تعبیر میکنه. بعد از آنی که امکان عارض بر ماهیت شد در عقل و ذهن به عنوان لازم ماهیت، بعد از او نوبت به احتیاج میرسه، به احتیاج فعل و ممکن. روی اون قضیه الممکن و محتاج الی المؤثر که از اولیات، از ضروریات اولیه است، که تنها تصور موضوع و محمول برای تصدیق به او کفایت میکنه و احتیاج به هیچ چیز دیگر هم نداره. ممکن چون دو کفه وجود و عدم که کفت ایل میزان، مثل دو کفه ترازو نسبتشون به او متساوی است، لذا احتیاج به مؤثری داره که کفه وجود رو به نفع او بهش رجحان ببخشه بر کفه عدم، لذا احتیاج پیدا میشه. اینجا حاجت ممکن به علت پیدا میشه در مرتبه سوم. بعد ایجاب صورت میگیره از ناحیه علت نسبت به ممکن و فعل، که الشیء ما لم یوجب لم یوجد، تام علت تمام انها و طرق عدم رو به روی معلول خودش سد نکنه، به طوری که وجود و معلول وجوب و ضرورت پیدا نکنه، وجود پیدا نمی کنه. اینجا در مرحله چهارم ایجاب علت نسبت به فعل میاد. بعدش اون فعل وجوب غیری پیدا می کنه از ناحیه علت، فوجبه. بعد پای ایجاد از ناحیه علت به میان میاد. چرا؟ به خاطر اینکه تا مورد ایجاد علت و فاعل قرار نگیره، فعل خب وجود پیدا نمی کنه. و در مرحله بعدم ممکن وجود پیدا می کنه و در آخر وقتی که ممکن وجود پیدا کرد، وصف حدوث که عبارت هست از وجود بعد العدم یا مسبوقیت وجود به عدم، عدم زمانی، اینجا آخر سر وصف حدوث پیدا میشه. خب بنابراین به چند مرحله حدوث از حاجت، از احتیاج فعل متأخره و روی این حساب نمیتونه علت احتیاج باشه. اینه که حکما امکان را، امکان ذاتی رو، منات احتیاج و علت احتیاج ممکن به واجب و فعل به فاعل میدونن. مرحوم حاجی در منظومه فرمودن که قد کان الافتقار فی الامکانی، قد کان الافتقار فی الامکانی فلیجعل القدیم به زمانی. ملاک احتیاج امکانه، ممکن در امکانش احتیاج داره به واجب، وقت نتیجه این دیدگاه و نظر این میشه که پس بنابراین یه مخلوقی که قدیم زمانی باشه و عدم زمانی برش سبقت نگرفته باشه میتونه مجعول باشه، میتونه مخلوق حق تبارک و تعالی باشه. یعنی خداوند میتونه مخلوقاتی داشته باشه که اینها قدیم زمانی باشن، مثل مجردات یا مثل اصل عالم. در اشارات و شرح اشارات در اونجا بیان شد که نمیدونم هیولا خودش قدیم زمانی است، نمیدونم اصل انواع نه فرد فردشون اینها قدیم زمانی هست. بالاخره میتونه یه مجعولی و یه مخلوقی قدیم زمانی باشه، این هیچ اشکالی نداره. و اینجوری نیستش که اگه قدیم زمانی شد دیگه احتیاج به واجب تبارک و تعالی نداشته بشه. لذا صدرالمتعلین هم در این بحث نظرشون این استش که در فعل معتل وجود که واجب تبارک و تعالی باشه، فاعلی که معتل وجوده، این سبق عدم درش شرط نیست. اینجوری نیستش که این مسبوق به عدم زمانی باشه. پس بنابراین در اصل کلامی صدرالمتعلین همراهی ندارند، ولیکن برای اون دوتا فرع یه توجیه عرض می کنم ذکر می فرماین. توجیهی که برای فرع اول دارن، نه مرحوم علامه حاشیه‌ای دارن که اینا مراد عدم زمانی باید باشه نه عدم ذاتی. این روشنه، اصلا مقاله متکلمین روشنه که اونا حدوثی که میگن حدوث زمانیه و عدمی که میگن عدم سابقه. بله اون سر جای خودش. حالا تا مبنای خودشون هم صدرالمتعلین بگن اجازه بفرمایید. خب اما توجیهی که برای فرع اول دارن که فرع اول عبارت بود از سبق عدم زمانی بر فعل، این تو فرع اول که متفرع بر اون اصل بود. توجیهی که صدرالمتعلین دارن اینه که اینا مرادشون، مراد متکلمین از این فعل، فعل مقولی باشه، یعنی مقوله ان یفعل، که مقوله ان یفعل عبارت است از تأثیر تدریجی در چیزی. مثلا خورشید که به تدریج یک جسمی رو گرم میکنه، که مادامی که داره گرم میکنه این میشه مقوله ان یفعل، مقوله فعل. اینا اینو میگن که باید بر فعل عدم زمانی سبقت داشته باشه و سبقت هم داره. چرا؟ به خاطری که در این مقوله ان یفعل شما دست رو هر جزئی که بگذاری عدم زمانی برش سبقت گرفته. یعنی همینطور که لحظتن فلحظتن خورشید داره این جسم رو گرم میکنه، خب هر لحظه ای که حساب بکنی، هر جزئی رو در هر لحظه ای که حساب بکنی، این در لحظه قبل وجود نداشت، وجود پیدا کرد. باز دوباره اون جزء بعدی هم همینطور، چون این فعل داره به تدریج آرام آرام، یعنی جز جز پشت سر هم داره تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین مراد اینو از فعل، فعل مقولی است، فعلی که یکی از مقولات تسع عرضیه است، یعنی مقوله ان یفعل. این توجیه نسبت به اصل فرع اول. و توجیهی که برای فرع دوم دارن این استش که مراد اینها از این که میگن فعل در بقا احتیاج نداره به علت و فاعل، یا ممکن در بقا محتاج به علت نیست، اینا مرادشون از این ممکن حرکت است و زمان است و اجسام که متحرک به حرکت جوهری ذاتی هستند، تبایع اجسام. حرکت، زمان و اجسام طبیعی مقصود اینان که اینا فقط در حدوث احتیاج دارن به علت، نه در بقا. چرا؟ از باب سالبه منتفی به انتفاع موضوع، چون بقا ندارن. عمر همچون عمر مثل جو، همچون جوی نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. طبق حرکت جوهری اجسام خلاصه در هر لحظه یک وجود نوی پیدا می کنن، یک وجود تازهی پیدا می کنن که در لحظه قبل اون رو نداشتن، در لحظه بعد هم نخواهند داشت. متحرک در طی حرکتش در هر لحظه در حدی از حدود مسافت هست که در لحظه قبلی نبوده، در لحظه بعدی هم نخواهد بود. و همچنین حرکت و زمان، چون اینا غیر قارن دیگه، قرار که ندارن، آرام ندارن، اجزایشون با هم در یک زمان جمع نمیشه. هر جزئی رو از حرکت یا زمان که شما حساب بکنید میبینید که در لحظه قبل نبوده، در لحظه بعد هم نخواهد بود. پس بقا نداره. وقتی بقا نداشت، خب احتیاج هم در بقا نداره به علت، به این معنا. منتها ایشون میفرمان که متکلمین در حد و اندازه این حرفا نیستن و اصلا گرد این مطالب و مباحث نچرخیدن و حتی بعضی از متکلمین تفوق کردن به این سخن که اگر واجب تبارک و تعالی عدم برش روا بود، بعد از ایجاد عالم معدوم می شد، هیچ ضربه‌ای و ضرری و لطمه‌ای به وجود عالم وارد نمی شد. چرا؟ چون در حدوث احتیاج داشت به واجب، حدوث هم وجودم پیدا کرد، دیگه در بقا احتیاج نداره. بعد صدر المتعلین حرف خودشون رو می زنن. الفصل الثامنو فی انهو هل یجب سبق العدم علی الفعل فی کل فاعلیت ام لا، آیا سبقت عدم زمانی بر فعل در هر فاعلی لازمه یا نه؟ که نه. اعلم انهو لیس من شرط الفعل مطلقا ان یکون مسبوقا بالعدم. این نظر خود صدر المتعلینه. شرط فعل مطلقا که خواه فعل واجب باشه یا غیر واجب، غیر واجب هم خواه تام باشه و بدون مانع یا ناقص، اینجوری نیستش که شرط هر فعلی این باشه که مسبوق به عدم زمانی باشه. کما زعمه المتکلمون، چنان که این مسبوق بودن رو که در حقیقت شرط منفی است نه شرط نفع، این مسبوق بودن رو متکلمین گمان کردن. چرا گمان کردن؟ و ذالک لذهابه الى ان علت حاجت الممکن الى العلت هی الحدوث دون الامکان فقط. اونم به خاطر این که متکلمین قائل شدن، رفتن به سوی این اصل کلامی که علت احتیاج ممکن به علت حدوث، نه امکان تنها. چرا میگن نه امکان تنها؟ چون متکلمین سه دسته میشن. بعضی ها میگن فقط حدوثه، بعضی ها میگن حدوثه به شطر الامکان، بعضی ها میگن حدوثه به شرط الامکان. یعنی اونایش هم که امکان رو دخیل میدونن، حالا یا به عنوان شطریت و جزئیت یا به عنوان شرطیت که شطر داخله شرط خارجه، اونام باز امکان تنها رو علت نمیدونن، لذا میفرما دون الامکان فقط. یه گروهشون هم که اصلا فقط هم حدوث تنها رو علت میدونن. بعد حالا ایشون میخوان برای اون دوتا فرعی که به قول مرحوم حاجی متفرع بر این اصل توجیه ذکر کنن. اللهم الا ان یعنو بالفعل ما هو معنا مندرج تحت احد المقولات تسئل عرضیه اعنی مقولت ان یفعل و هو تأثیر و تجددیو که تسخین المسخنه مادام یسخنو و تسوید المسوده مادام یسوده. مگر دست به دعا برداشته بشه و اینجوری توجیه بشه برای اون فرع اول متفرع بر این اصل و مثلا احترام قائل بشیم حرف متکلمین رو سر صورت بدیم، بگیم که مقصودشون از فعل که میگن باید مسبوق به عدم باشه که در تیتر این فصلم گذشت اینه که ما هم گفتیم نه شرطش نیست، مگر مقصودشون از فعل اون معنایی باشه که مندرج در تحت یکی از مقولات نهگانه عرضیه است، یعنی مقوله فعل ان یفعل که عبارت است از تأثیر تجددی، عرض میکنم یعنی تدریجیه، تأثیر تدریجی یه فاعل در یه منفعلی، که تسخین المسخن مثل گرم کردن خورشید یه جسمی رو مادام ایو سخن، مادامی که داره گرم میکنه در همون فاصله این مقوله فعل تحقق پیدا میکنه، یا یه کسی داره چیزی مینویسه یه مسوده ای رو داره سیاه میکنه مینویسه مادامی که مینویسه. و اما فعل الفاعل به معنی المعطی للوجود مطلقا فلا یشترط فی سبق العدم، و اما فعل فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه مطلقا، چه فعلش فعل مجردات باشه و چه فعلش نسبت به اجسام باشه، یعنی اصل عالم، اصل عالم اجسام، چه ایجاد اصل عالم اجسام باشه چه عالم تجرد، فلا یشترط فی سبق العدم، نه قدیم این مسبوق به عدم زمانی نیست، فعلت الحاجت الی المؤثر فی مطلق الفعل هی الامکانو، پس علت نیاز به مؤثر در مطلق فعل چه فعل عرض میکنم تجردی چه فعل غیر تجردی، هر معلول خلاصه چه اصل ایجاد اصل اجسام، هیل امکان همون امکانه که حکما میگن. و اما توجیه برای فرع دوم، و اما الفعل التجددی الذی لا بقاء له فی زمانین کل حرکت و زمان و کزد طبیعت و ساریت و فلاجسام، اما اون فعل عرض میکنم تجددی یعنی حادث، اون فعل تجددی یعنی حادثی که حادث زمانی هم هست که لا بقا له فی زمان، بقا نداره و لذا احتیاجی در بقا به علت نداره، در دو لحظه هیچ بقایی نداره، مثل حرکت و زمان و همچنین طبیعت یعنی صورت نوعیه ساری در اجسام، طبیعت اجسام، فیصدق فیه انه یفتقر الی الفاعل فی الحدوث لا فی البقاء اذ لا بقاء له، پس صدق میکنه در این فعل تجددی حادث مثل حرکت و زمان و طبیعت اجسام اینکه احتیاج داره به فاعل در حدوث نه در بقا که اون فرع دوم باشه، چرا؟ چون بقا نداره. و یصدق فیه ایزن انه لا یفتقر الا فی الامکان لان امکانه امکان و وجود امر حادث متجدد کما سیاتی، اینو میتونیم بگیم فقط در حدوث اینها اجسام به علت احتیاج دارن نه در بقا، چنان که میتونیم بگیم که در امکان استعدادی احتیاج دارن به علت، چرا؟ چون امکان استعدادیشون که یک عرضی هست باید قبل از حدوثشون در یک ماده موجود باشه، اینم میتونیم بگیم. و یسلق فیه ایزن، چنان که در این فعل حادث صدقم میکنه ایزن، که بگیم اینها انهو لا یفتقرو الا فی الامکان، که بگیم که اینا احتیاجشون فقط در امکان استعدادی که عرضه. اینم میتونیم بگیم، یعنی به جای این که بگیم در حدوث، میتونیم بگیم که در امکان استعدادی اینها احتیاج دارن. اینم بگیم کفایت میکنه. چرا؟ لأن امکانهو امکان وجود امر حادث متجدده، چون امکان این فعل تجددی، فعل حادث، امکان استعدادیه در اینجا، امکان وجود همون حادثه. یعنی به جای حادث و حدوث بگیم همون امکان استعدادی، امکان وجود امر حادث متجدده. کما سیعتی در فصل 16 که گفته میشه که اجسام اینها باید امکان استعدادیشون جلوتر در یه مادهی موجود باشه تا اینکه بعداً وجود پیدا بکنن، در فصل 16 که الان فصل 8 میاد. و اما المتکلمون فما انو به قولهم هاذ المعنا ولا هامو حوله. اما چه کنیم که این دوتا توجیه ها در سطح کلام نیست، و اما متکلمین اینها این با این سخنانشون، با این دوتا فر، این توجیهاتی که ما گفتیم قصد نکردن و اصلا گرد این توجیهات و این مطالب نچرخیدن، بل سر رهو، بلکه ادهشون تصریح کردن به ان الباری لو جاز علیه الادم و بعد ایجادهی للعالم لما زر عدمه وجود العالم. گفتن واجب تبارک و تعالی اگر جایز بود برش عدم، حالا که نیست، بعد از آنی که عالم رو ایجاد کرد، عدمش به وجود عالم ضربه‌ای و ضرری وارد نمی کرد. انشالله برای یک شنبه ادامه این بحث اسفار، چون شنبه که ظاهرن تعطیله. و صلی الله علیه.